الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محور بحث این بود که حقایق قدسی اهل البيت علیهم السلام یک ظهور زمینی دارد که مطابق اون حقیقت قدسی حرکات و سکنات و گفتاری ازشون صادر میشه. مقصد ما انس با اون حقیقت قدسی است، ولی منظرمون جمال زمینی اینهاست که حکایت از اون حقیقت قدسی میکنه، و اگر با نظر به اون حقیقت قدسی نگاه حبی به اهل البیت داشته باشیم، از این حرکات و سکنات که جلوه اون حقیقت قدسی است منتقل میشیم به اون مقام عرشی اهل البیت که حضرت فرمودن در ساق عرش 12 نور قدسی دیدن. این کلیت دستگاه حبی نسبت به اهل البیت است. به همین جهت هم در ادعیه می‌خوانید که در عین این که شما را خدا جعلکم انوارا، نورهایی در عالم نور قرار داد، بر ما منت گذاشت و در زمین در خانه‌هایی که اذن الله ان یرفع اراده کرده است که برافراشته باشن برای بشر قرار داد. فجعلکم فی بیوت اذن الله ان یرفع، یعنی درسته که شما نورهای آسمانی هستید، ولی صورت زمینی خدا به شما داد تا انسانها در زمین از طریق شما آسمانی شوند، و برای اینکه به این مسیر بیفتن باید دلشون رو به شما بسپارن. این دل سپاری یه مبنا داره. مبناش همونه که شما میگوین معرفت به اهل البیت. معرفت به اهل البیت یعنی چی؟ یعنی این که اینها یک مقام قدسی دارن، اون رو معرفت بهش داشته باش تا حرکات و سکنات و گفتار اونها رو در رابطه با اون حقیقت قدسی ببینی و رجوع حبی به این صورتی که در عرش جای داره بنداز، منتقل میشی به اون صورت عرشی. مسئله خیلی بالاست. در واقع با دستوری که به ما دادن که حب به اهل البیت را وارد زندگیمون کنیم و فرمودن این اساس اسلام است، میخواستن ما را عرشی کنن. حالا شما حساب کنید که تحت همین عنوان تأسفی آزاردهنده بحث میشه که چطوری یه عده‌ای مطلب رو اینقدر سطحیش کردن، این مطلب به این بزرگی و عرشی رو که حب اهل البیت به معنای نم قدشون و هر یه چیزایی که تمام مطلب در حجاب میره، وقت نه ادعای حبم اینا دارن با اینکه هیچ معرفتی ندارن. تو ذهنای مردم این میره که حب اهل البیت یعنی همین بازی ها، وقت باعث میشه این فرهنگ بزرگ آسمانی حاشیه بره. یعنی شما حتی جرأت نکنید بحث حب اهل البیت رو بکنید، چون نمیتونه کسی وقتی فرهنگ جامعه رو با این سطحی نگری ها از بین بردن، کسی نمیتونه اون افق اعلایی که در این فرهنگ خوابیده است رو درست روشن کنه. اساس اینه که در تاریکخانه زمین آسمانی فکر کنی، یعنی یه کاری کردن که ما در شب زمین نظرمون به بالاتر باشه، گرفتار زمین نشیم. این که در عرفان بحث میشه، یه قصه عرفانی هست که اون پادشاه شبا میمت ترکشی میکرد به رعیت. پادشاه کارش همینه دیگه، از آسمان بیاد زمین با نور محمد و آل محمد. دست زمینی ها را بگیره آسمانی کنه. در اون شب که اومد دید یه عده دوز جمع شدن میخوان قصر پادشاه رو، خزینه پادشاه رو بزنن، اینا رو به شاه عباس نسبت میدن. اینا موانع عرفانی داره، حالا معلوم نیست برای شاه عباس درست باشه. بعد خب دزدن همه اگه دزد نیستیم چرا تو زندان زمینیم؟ همه دزدیم، ما از برای مصلحت در حبس دنیا آمدیم، بالاخره ما نباید به شجره ممنوع نزدیک می شدیم، تجاوز کردیم، مقیم تاریکخانه زمین شدیم. بعد میخواستن تازه برن قصر، یعنی تجاوز کنن به قصر، خزینه بزنن، یعنی خدایی کنن. اومدن رو زمین، در ظلمات زمین خان جا پادشاه برن بشینن، من و من میکنن. بعد خب با اینا هماهنگ شد، عجیبه است، همیشه همینطور است، خدا در حد اولیاء الهیش میاد پایین تا بشر رو آسمانی کنه. با اینا هم پیاله شد و خوب بنا شد. خب حالا که شما میخواین خزینه رو بزنین، هنر از اون چیه؟ هر کسی هنری گفت ما میتونیم قفل بشکنیم، یکی گفت ما میتونیم نگهبان خواب کنیم. یه درویشی، دقت کنید این لغت درویش همیشه با حساب به کار میاد، درویشی گفت که من هر چه شب ببینم روز تشخیص میده. باری کرد فقط این آدم حسابی، بقیه بدبخت. بنا همینه دیگه، به ناس ما درویشوار بتونیم در شب اون چیزی که فردای قیامت پیدا میشه درو بگو. آره ما از بارها دنبال تو بودیم خدا، تو همین شبستانم دنبال تو بودیم، میشناختیمت. خب بالاخره تجاوز کردند و معلومه که نمیشه، دو رفتن حالا اینا دیگه اصطلاحات مردمیش است دیگه، رفتن و بالاخره خزینه رو زدند و یه جا خاک کردن که سر فرصت بیان ببرند و جایی که باید میرفتن پنهان بشن پنهان شدند. و فرد پادشاه اومد و گفت برید اینا رو بگیرید و اون انبالم بیارید. بعد یه مرتبه صحنه تو طوری شد که خب معلومه از اون درویش فهمید قضیه از چه قرار بود دیگه. چون شبش پادشاه گفته بود که منم از این میاد که یه ریشی به جنبونم، مشکلات حل میشه با ریش ما، بارها حل شده است، فقری از تغییری از فقرش، معدومی از اعدامش حل شده. گفتن خب حالا تو هم ریش بجنب. فرد صبح طرف دید که عجب، این همونه. گفت جملگی کردیم کار خیش رو، جان به قربانت به جنبان ریش ها. خب اونم جنبان دا همه از اعدام نجات پیدا کرد. همیشه این طوریست که اگه کسی تونست در شب بفهمد یکی از آسمان اومده زمین، یه پادشاهی اومده اجلال کرده، خب این فردا که روز میشه میگه آقا ما که هم ما دنبال تو بودیم. و این چون در شب میفهمد اون آسمانی ها فعلا اگه زمینی شدن آسمانی هست، خب فردا که روز میشه رجوعش به حضرت حق باعث میشه هم خودش رو که گرفتار زمین نشده حفظ میکنه، هم بقیه رو هم که اینها کنار این درویش بودن حفظ میشه. اساس نگاه خوبی همینه که در موطن بشری اهل بیت جنبه عرشی اونها از دست نره. در این صفحه 111 روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام هست، خیلی راه رو خوب باز میکنن. بارها رفقا میپرسن که چطوری ما این حب اولیاء معصوم رو در خودمون ایجاد کنیم. شاید تعجب کنن وقتی من یک کلمه عرض میکنم با رعایت احکام الهی، فکر کنن یه مسئله ساده است. حتی گاهی تو این سوالا که سایت میکنن یعنی آقا نصیحت و از اینا نکن، یه راه حسابی بگو. خب توجه نداره اصلا راه حسابی یعنی همین. روایت حضرت امام صادق رو به عبدالله ابن جندب بخون. عبدالله ابن جندب یه نیروی بسیار متدین است، پدرش هم یه مرد الهی بود است. اهل حضرت چون اهل باش اینجوری حرف میزنن، فرمان که یبن جندب بلغ معاشر شیعتنا و قل لهم لا تذهبن بكم المذاهب. برو به این شیعیان ما بگو، دانشگاهی است، حوزوی است، نمیدونم کارمنده، برو به اینا بگو دنبال. و قل لهم تأکید کن که دنبال این فرقه و اون فرقه و این مکتب و اون مکتب نباشین، بی خودی ذهنتون مشغول این چیزا کردی، نمیدونم حلقه های کیهانی و این نم خورنایی و نمیدونم پالتوی چلو اکنگار، اینا که نمیتونه شما را به جایی برسونه. لا تذهبن نبکم المذاهب، شما دنبال این فرقه و اون فرقه نباشید، چون چیزی که اونا به شما میدن اون چیزی نیست که حقیقتا شما را به جایی برسونه. فوالله لا تنال ولایتنا الا بالورع والاجتهاد فی الدنیا ولیس من شیعتنا من یزمون ناسی. قسم میخورن میگن که نمیرسه کسی به ولایت ما. عبدالله ابن جندب میفهمه ولایت اهل بیت یعنی چه. یعنی چی؟ یعنی در ذیل حقیقت قدسی انسانهای کامل قرار بگیریم که تحت تأثیر انوار اونها شخصیت ما عرشی و قدسی بشه. میگن که در زیر ولایت ما قرار نمیگیرن. لا یتنا لا تنال و ولایتنا، به ولایت ما نایل نمیشن الا اینکه تو دنیا باید یه تعادلی با عصمت داشته باشه. خب دقت کنید، الا بالورع و اجتهاد فی دنیا. خب ورع و اجتهاد یعنی همون یه نحوه عصمت، یعنی اولا رعایت تمام اون چه باید ازش فاصله بگیریم به نام حرام الهی را داشته باشیم، و بعدم تلاش کنیم برای اینکه این برامون بمونه. ولی اجتهادم نگه داریم، یعنی یک شما در سیره خود اهل البیت مگه اینا نمبینید که اینها صرف یک کار عادی نیست، خودشون را به سختی بکشونن. اونجایی که باید در مورد قضا اجتهاد در قضا، یعنی در حدی که نیاز دارم نه در حدی که دلم میخواد. اجتهاد در خواب یعنی در حدی که نیازه نه در حدی که دلم میخواد. اجتهاد در سخن گفتن یعنی در حدی که نیازه است نه اینکه دلم حال بیاد. فرمان که شما باید یه برنامه داشته باشید، نمیشه که بی برنامه. ورع، شما حالا دیدین که خیلی عجیبه، این افرادی که دنبال عرفان هستن، خودشون بپرسید که بالاخره شما به کجا میخواید وصل بشید. بعضا میگن مثلا به این شیخمون. خب حالا اگه شما بگو آخه این شیخ تو چه چیزی داره، خودت یخت دقت کن، بیش از حد معمول که میخوابه، بیش از حد معمول که میخوره، بیش از حد معمول که حریفه، پر حرفه، خیلی چی داره که تو دنبالشی؟ خودشون گزارش میدن گاهی آیدی دیگه دیفونه که این که میدونه یه چیزی میخواد، به جای این که بیابد میسازد. دستوره که تا انسانی قدسی در این عالم نباشه و صورت اون انسان قدسی در زمین اشاره به اون حقیقت نکنه و رجوع ما به خوبی نسبت به اون انسان قدسی از طریق اطاعت از این انسان ارضی که وصل است به عرش نباشه که سیری نمیشه. این روایت از دست ندین به این راحتی. ممکن است بگون ما هنوز نمیتونیم. خیلی خوب، پس انتظار نداشته باشین به جایی برسید که بگون آقا ما حالا شما وعظ نکنید، دینی نکنید، یه چیز غیر دینی بگون. غیر دینی که چیزی نیست توی عالم، غیر اهل البیت که چیزی نیست که کسی بهش رجوع کنه. ممکنه بگون من الان آمادگیشو ندارم، من مثلا با یوگا بهتر میتونم فعلا یه تمرکز پیدا کنم. خب طور نیست، ولی بدون که این اون نیست که آخرش تو را به جایی برسونه. طور نیست، یعنی من اگه یک کسی بیاد بهم بگه که آقا من میدونم اهل البیت سیرشون سیریست که انسان را در کمال و تعادل قرار میدن، ولی فعلا نمیتونم، به این ایرادی نیست. اما اگه یک کسی خدایی نکرد این حقیقت بزرگا نادیده بگیره، این هلاک میشه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بارها توصیهش این است که انکار نکنید سیر اولیا را، چون انکار جهت رو عوض میکنه. ولی این که نمیتونیم خب خودمون متوقف میکنه. طور نیست، انشاءالله خدا توفیق میده میتونی. این خیلی بهتره. یکی این روایت داره میگه آقا جای دیگه خبر نیست. چرا؟ چون باید افق، حالا در روایت بعدی که انشاءالله میخونیم روشن میشه، باید افق قلب انسان معصوم باشید. خب برای سنخیت با معصومم ترک گناه است، رای دیگه مگه هست؟ این حرام و حلال واقعا چیز عجیبی است تو این دنیا. گفت ما یه بررسی بکنیم. ببینید همین انگار دیروز بودم داشتم فکر میکردم صدام چرا هست. آمریکاییام که اومده بودن صدام رو بزنن خودشون جاش بشینن رفت. حسنی مبارک کرد، معمر القذافی کرد، این آقای صالح بالاخره رفت، بعدش هم ملک عبدالله رفت. خب حالا چرا؟ چون همین مقید به حرام و حلال الهی نبودن چه بلای سر اینا میاره. اینا مگه جز این است که از حرام و حلال الهی ابا نداشت؟ خب وسعت اجتماعیش هم تو دل همینه. از این ور شما میبینین که سیری که آدم ها در مسیر الهیت بمیرند اسمش چه حلاکت نمیزن. تو قرآن هست که ما بعضی قوم ها را حلاک کردیم. حلاکت غیر مردنه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رحلت کردن، صدام هم رفت. ولی شما مثلا این افق نگاه کن، این بیچاره کجا میخواست بره کجا رفت؟ حضرت امام فرمود با دلی آرا و قلبی امیدوار از خدمت دوم. این با چه چیز جز رضایت الهی در ازای حرام و حلال؟ دوباره روایت بخونیم، بی خود کجا میرید؟ شما اصلا اگه مطالعه کنید ببینید همین آقای حسنی مبارک، خب این رفیق انورالسادات، انورالسادات حسنی مبارک جزء شورای فرمانشیست افسران انقلابی، اینا همه چی داشتن غیر دین، همه چی داشتن غیر زرنگی، اجتهاد، عرق وطن پرستی، فقط دین نداشتن. سید قطب هم حتی دستور داد کشت این جمال عبدالناصر. چرا؟ برای که اوشون گفت با دین باید مقید باشیم، ایشون گفت نه به جامعه سوسیالیست. دین یعنی چی؟ گفت اول کسی که باید جلو بردارم این مرد الهی، یعنی مرحوم سید قطب. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که هلکه. روایت نگاه کن، حضرت فرمان یبن جندب بلغ معاشر شیعتنا و قل لهم لا تذهبن بكم المذاهب. اولا برسون بهشون بگو بی خودی این فرقه ها را برداشتین دنبالش را افتادین که چی بشه. من نمیخوام بگم ما تقصیر کار نیستیم که خوب تبیین نمی کنیم جایگاه معرفتی دینا، اما از اون برم مردم حواسشون باید باشه داخل چه حسابی دنبال این گروه ها را میفتن. بعد میفرمان فوالله لا تنال و ولایتنا. شما تعجب میکنید، زیاد داریم از این روایت ها که امام بارها میفرمان که ول به ولایت ما نمیرسن. اگه ما این جمله را نفهمیم بقیهش هم حساس نیستیم. دوباره من عرضم را تکرار میکنم، یه فکر و فرهنگ است، محال است کسی سیری داشته باشه الا اینکه در ذیل انسان کامل قرار بگیره، نه مطلع باشد از روایتشون خبرشون. در ذیل، در ذیل یعنی چه؟ یعنی روحیشون مطابق اونا بکنه. این غیر اینه. مثلا شما ممکنه است که مثنوی رو حفظ باشید ولی مثلا چلپی نباشی، چلپی های مثلا ترکیه. ممکنه چلپی ها نصف مثنوی هم حفظ نباشن، اما در ذیل مولویان، حالا به شکلی که مولوی را میشناسه. ولی نه، اینا یه جنس دیگه. اون استاد ادبیات، دکترای ادبیات که مولوی را حفظ زد خیلی فرق میکنه با اون که در ذیل مولوی خودش قرار میده. حالا این مثال را چون عرفسا این کار را میکنم، حالا در نظر بگیرید با این فکر و فرهنگ حضرت میفرمان به ولایت ما نمیرسه. یعنی مگه شما نمیخواین مبادی روحی و روحانیدون یه نحو اسمت پیدا کنه؟ این با حب پیدا میشه. به چه معنا؟ در ذیل امام قرار میگیرین، طاعت برای طلب توجه. خب میگه خب مگه اینا نیست؟ مگه اینا نمیخوان عبدالله ابن جنده و امثال افرادی که دور حضرت بودن هم نمیخواستن. میگه نمیشه، راهش سه تا چیز هست، عملا سه تا میشه دیگه: یک بلورع، دو اجتهاد، سه ظلم نکردن. این ظلم نکردن رو که آخر گفتن مطمئن باشید، این جمله‌ای که حضرت می‌فرمان اگر قرار بشه تمام دنیا را به من بدن که من یک پوسته گندم از دهان یه مورچه بگیرم، من این کار نمی کنم. یعنی قصه سلوک اینه است، خودتون میدونی. یعنی اگر به ناس ما در ذیل ولایت اولیاء معصوم قرار بگیریم، ورعش که مشخصه، معنی قشنگی میکنه. میگن یه وقت میدونی تو این کوچه که بری یه نامحرم هست، میری اما رود عذرا میکنی، اینا میگن تقوا. اما یه وقت میگوی نه، برای این که اصلا با این برخورد نکن از اون کوچه میرم، اینا میگن ورع. این بد نیست این تعریف که میکنن استاد اخلاق. یعنی ورع احتیاط نسبت به حرام و حلال، نسبت به حرام به ترکهی و نسبت به حلال به انجام دادنش. میگه که ورع باید داشته باشی. اجتهادم که عرض کردم، بعد میفرمان که لیس من شیعتنا، چون شیعه ای ما نیست، تو این جرگه نیست. کسی که اینقدر تنگه که آستان رحمت عالیه حضرت حق رو نمیبینه، آن خود از یکی اتی برداره، یا حقشا ناشهرت شاید. این خیلی بیچاره بدبخته. شما حساب کنید، یکی میگه آقا من میخوام اینا تحقیرش کنم تا خودم بزرگ شم، میگه این اصلا کجاش دیگه آدمه؟ کسی بگه که من از این میگیرم که داشته باشم، از ظلم از این مثال هاست، مصداقاش ایناست. این میفهمه اصلا این تو وادی ما نیست، این داره یه جای بیراهه میره. پس اگه پرسیدید که چطور میشه که این حب شکوفا نمیشه، شعله ور نمیشه، من حواله میدم خدا و شما رو به این روایت حضرت صادق علیه السلام. برای همینم هم به عبدالله ابن جندب میگن، توصیه خودم هم به خودم و حمدالله یه بار بحث شد، بازم جا بحث داره این دستور رو حضرت به عبدالله ابن جندب را تو حرف العقول هست، مفصل خیلی عالی است. توصیه اینست که اینو ول نکنی، این دستور العمل دستوران به یه انسان متدین است که حضرت میخوان راه‌های متعالی رو جلو پاش بگذارن. یه نمونش است دیگه. منظور خوبه حالا همینقدر بمونیم، کار رو عظمتش رو بفهمیم، راهش هم وقت به نظر من این راه که خیلی آسونه، خودم رعایت حرام و حلال خدا رو بکنه، کجاش سخته؟ خدا هم نه آسون تر از بقیه. یعنی آدم، یعنی به نظر شما الان آمریکایی سختشون بود که از عراق رفتن بیرون، یا اون عده‌ای که اصلا قصد تجاوز نداشتن در زندگیش نمیکن؟ همه زندگی همینطوره. ما اینقدر که سخت بمونیست که به مشکلات دنیایی گرفتار میشیم، سختمون نیست که اصلا نریم. امیرالمومنین فرمودن که استغناء که عن الشیء خیر من استغناء بهی، نخواهی که بهتر از نیست، نخواهی چیز را که بهتر از نیست که با اون چیز غنی بشی. استغناء که عن الشیء، غنی بشی از نخواستن بهتر از این که با اون چیز که پیدا کنی غنی بشی. حالا ببینید زندگی ها اولش هم که خدا در اختیارتون گذاشته است. این شعر خیلی خوب شعری است، خدا رحمت کند مرحوم محمد تقی جعفری، آیت الله محمد تقی جعفری. اولین بار که ما از ایشون شنیدیم خیلی به دلمون چسب. صفحه 112 ببینید، میگن رنج راحت شد، مال مولویه، رنج راحت شد چو شد مطلب بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرگ. میگن اگه مطلب بزرگ باشه خود سختش هم آسونه، آسونه، یعنی پس دیگه سخت نیست دیگه. من میگم مثل چی؟ مثل این که اون گرده گله ظاهرش گرده دیگه، اما گرگه کیف میکنه به همین گرده بیشتر نگاه کنه. تو وسط این گرده چی هست؟ یه تعبیر خود ایشون بود، یه چاله بوسرد. خب اینه، به همین جهت متن ادامه بدیم با همین فضا. آنقدر موضوع ولایت و مودت اهل البیت علیهم السلام مهم است که برای رسیدن به آن باید راه پرهیزکاری و سخت کوشی را پیشه گرفت. اگر متوجه باشیم که وجود مقدس امام صادق و بقیه ائمه مظاهر حقایق غیبی عالمند که قبل از خلقتشان هم موجود بوده اند و رسیدن به آنها به این معناست که نفس تحت تدبیر انوار آن ذوات مقدس عالم اعلا قرار گیرد، می فهم چرا چنین ولایتی به راحتی به دست نمی آید و باید ورع و اجتهاد پیشه کرد. نتیجه آن ولایت این است که انسان توانسته از سرگردانی دل نجات یابد و محبوب حقیقی خود را پیدا کند و وارد عالم محبت شود. آن وقت سوز محبت به انسان کامل همه چیز جز نظر به محبوب را در نزد محب به فراموشی میبرد. مشکل دنیا همه چیه؟ دغدغه چیزای بیخود. خب چرا این دغدغه را اولیای الهی نداشتن؟ چرا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این دغدغه ها را تو شخصیتشون نمی‌بینی؟ منگه یه چیزی گیر آوردن، هر که در خانه اش صنم دارد گر نیاید برون چه غم دارد. این دو دقت خوبیه سا بزرگان، یعنی جمله دستگاه خوبی این جمله را داره توش که چی؟ نتیجه آن ولایت این است که انسان توانسته از سرگردانی دل نجات یابد و محبوب حقیقی خود را پیدا کند و وارد عالم محبت شود. آن وقت سوز محبت به انسان کامل همه چیز جز نظر به محبوب را در نزد محب به فراموشی میبرد. انشاءالله یه فرصت پیدا کنید. این یاران حضرت که مشهور بودن به محبین امیرالمومنین، مثلا یکی از کارای حجاج ابن یوسف ثقفی میدونین که چی بود؟ میگشت که فلانی گفتن محب علیه، میکشتش. یعنی اینقدر این مسئله عجیب بود که یه عده‌ای خوب رسیده بودن به این که فقط در دستگاه محبت اهل البیت بپرورن و این به شکلی شده بودن که شاخصاً مشخص بودن چه تیپ آدمایی هست. تقریباً هم همشون حجاج کشته است. عبیدالله هم یه دی کش، اما زورش نمی رسید. بعد که غلبه کرد عبدالملک مروان و کار دستش افتاد، شروع کرد قلب و قم کردن. اولاً پس معلوم است من یه تیپی خواستم که از جمله این که بیشتر رفقا می شناسن این میثم تمار، این از همین از جزء محبین است. فرق میکنه با بعضیا ارادت دارن، دوست دارن. هیچ وقت مختار که محب امیرالمومنین نبوده تو دستگاه مهم، چی میگم پدر مختارم از اون جنس نیست، اونا جنس خاص اخص بودن، دستگاه رو میشناختن. خب وقتی این محبین نمیتونستن، یعنی دیگه از تمام خاطرشون خاطر علی علیه السلام بوده است، خدا کمک کنه اینا رو بشناسیم. بعدن با اون روح خفقانی که پیش اومد این دیگه علنی نمیشد. یعنی این که ما بعد از امیرالمومنین دیگه در تاریخ ثبت شده نداریم، نه این که نبوده است، دیگه علنی نبوده است، بسیار پنهان بوده است، در حدی که این صحابه امام نمیدونست است این صحابه محب است. اینقدر امام ائمه در یک سازماندهی بسیار دقیق این مسئله را مدیریت می کردن. آیا بهره ای بالاتر از این می توان در زندگی سراغ داشت؟ خوب دقت کنی خدا چی در این عالم گذاشته. آیا بهره ای بالاتر از این می توان در زندگی سراغ داشت که محب از دیار خود خارج شود و به دیار محبوب سیر کند، در آن صورت میل او همان میلی می شود که انسانهای معصوم در آن میل هستند. این دست این که میگم عظمت کاره، انسانهای معصومی باشند وقت سیر انسان طوری باشد که این معصومین محب آدم بشه. شیست بکن خب یه خود مقدمه میخواد، خب مقدمش هم که فرمودن الورع و اجتهاد. یعنی شما وقت بذارید، یکی از دوستان قشنگ میگفت، میگفت مدت ها بود هی من دلم میخواست امام حسین دوست داشته باشم، گریه میکردم، ارادت داشتم، کتاب میخوندم، اما حس میکردم یه چیزی دیگه میخوام. چون میفرمودن که بعد یه مرتبه دیدم انگار یه جور دیگه شدم، فهمیدم این جنسیه. تعبیر خودشو این بود که هرچه بیشتر مقید شدم به حرام و حلال الهی، ولی نظرم به حب اهل البیت بود، حب اهل البیت بود، یواش یواش شکل گرفت. یعنی عنایت فرمودید خود حرام و حلال به تنهایی کار ازش نمیاد، آدم ها بهشتی میکنید، ولی گفت چی؟ گفت ما عشق اولیا رو داشته باشیم میخواد جهنمی باشیم، میخواد بهشتی. این حرفا میره بالاتر، تو روایت هم داریم بلندتر از محبت اولیا خیلی از بهشت و جهنم بالاتر است، به معنای اینکه فرار از جهنم شیرین است، نزدیک شدن به بهشت شیرین است، اما حب اولیا از اون فرار از این نزدیکتر شدن خیلی شیرین تر است. روی اساس این رو بل نکنی، این سطح را اون چیزی هم که من حاشیه بحثم نوشتم همین رو نوشتم، محبوبی در حد معصوم داشتن بزرگترین نتیجه زندگی است یقینا. خب دوباره برگردید به دو طرف قضیه، به اصطلاح میگن موضوع دیالکتیکیه. یه طرف به شما میگن آقا در حدی که میتونی رعایت حرام و حلال الهی را بکن، یه طرف میگن رجوعت به معصوم باشه. خب نتیجه چی میشه؟ هم این رعایت حرام و حلال الهی عمیق‌تر میشه، هم این جهت میگیره. حالا بعد روایت بعدی داریم، یعنی اگر این حب نباشه فایده ندارد، اگه این جهت گیری نباشه. روایت نگاه کن، من میرم متن ادامه میدم. در آن صورت میل او همان میلی می شود که انسانهای معصوم در آن میل هستند و آرامش دل او همان دوری از گناهی خواهد بود که محبوب او در مقام عصمت در آن قرار دارد. دیدین بعد این بچه مسلمان خوشحال است که گناه نکرده، این به اعتبار رجوعش به حضرت سید و شهداست که اینقدر زیبا. ممکن است یکی اصلا قصدش باشد که چرا یه شرایط گناه را از دست داد، یکی ممکن است فشارم بهش بیاد، اما خوشحال است که الحمدلله از این گناه گذشته. آرامش دل او نزدیکی به عصمت میشه. عصمت یعنی چی؟ یعنی رعایت حرام و حلال خدا به تامهی و تمامهی، تا آنجا که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند. خیلی عجیب است این روایت، من احبنا اهل البیت فنحن شفعاؤه یوم القیامه، یا ابا بکر من احبنا فی الله حشر معنا و ادخلناه معنا. اصطلاحا اینا میگن مقام اتحاد روحانی بین محبوب و محب. متن ترجمهش نگاه کنید، حضرت میفرمان اگه کسی ما اهل البیت دوست داشته باشه، ما در روز قیامت شفیعش میشیم. اگه بقیهش هم نگفته بودن همه رو تو اینجا گفته بودن. شفاعت یعنی چه؟ یعنی در اون افقی که عمیق‌ترین جنبه شما ظهور میکنه قیامت، اون جهتگیری به اون افق عمیق میگه که اونجا ما را جلو خودش پیدا میکنه. حوصله کنید تا من یک کمی شرح بدم. همیشه این قاعده رو داشته باشین، هر وقت بحث قیامت میکنن، مثل این روایت که میگن در قیامت شفاعت میکنیم، یعنی وقتی که همه لایه های نسبی انسان میریزه، خونه، مرد بودن، زن بودن، نمیدونم پولدار بودن، باسواد بودن، همه میریزه، اونجا همیشه اینا با واژه قیامت مطرح میکنن، چون در قیامت دیگه تمام اینا میره دیگه، همه اینا اونجا نفی شده است. میفرماد اونجا ما رو در افق خودش میبینه. خب حالا میدونی که در قیامت قلب سیر میکنه به سوی محبوبش. اگه محبوبش آتش باشه، به خدا نخواد میره به سوی آتش. تو قرآن هست لآکلونه، حتما شما به طرف آب گندیده میرید، نه اینکه بشه نرید، چون ملکاتش که اونجا ظهور میکنه. وقت میگه در اونجا اگه کسی حب به ما را به همون معنای فرهنگی خودش داشته باشه، بعد حالا این سیر قلبی اونجایی که قلب آزاده و طبق ملکاتش میره به کجا میرسه؟ به همنشینی با اولیاء معصوم. از این بالاتر نهایت زندگی میشه. وقت ببینیم ما کجا بیکاری وقتمون رو صرف کارهای نمیدونم روزمره‌ای که عمرمون رو باطل کنه، یه کاری کنیم این حبه پیدا بشه. راهش هم که حضرت صادق فرمودن. پس دوباره دقت کنیم روایت هم میفرمان من احب بنا اهل البیت فنحن شفعاء یوم القیامه. بعد به راوی باید خبر میدن، میگن من احبنا فی الله خوش رمعنا. این که از کردن این دومیش بیان اولیش، یعنی نکته اضافه. این در واقع حد زدن که طرف ممکنه نگیرد کامل. خوش رمعنا یعنی همون که تو سیر کنی در عالم قیامت حتما میری در کنار اینا. یکی از دوستان اشکال کردن که چرا شما میگین که محب و محبوب یه نحوه سنخیت پیدا میکنن، چون اونا معصومن، اینا که معصوم نیستن. عرض کردم که علاوه بر این که تو قصه محبت رو باید بشناسی، همین روایت رو شاهد آوردم. روایت از من نیست که میگه خوش رمعنا، باز ول نمیکنن. ادامه روایت ببینیم و ادخلناهم معنا، یعنی خداوند اینا با ما قرارش میده. دیگه اینه دیگه، قصه محب و محبوب اینه. وقتی پیامبر میفرما سیر حبی اصلا فرق میکنه، شما اینا نگر دارید. فکر نمیکنم به این شدت و روشنایی روایتی دیگه هم باشه، یا من که نمیشناستم، ذهنم نیستم هیچی توش که این خوشره معنا و ادخلناه و معنا به این شدت باشه. خب با فرض این که یه همچی سیری هست، یه همچی آدابی هم هست، یه همچی نتیجه هم هست، حالا حضرت می فرمان اگه کسی دیگه قوقا شد این روایت سومی ما، حالا می خدا کنه که ما اینا رو همطور سرسری نگیریم. حتما می دونیم گاهی طرف از شوشدر بلند می شد از پیاده می اومد از پشت در خونه کاشانی، ملا فیض کاشانی خبر خیلی دستش بوده، محسن بوده اسمش دیگه، حتما شنده یک پشت در گفت یا محسن قد عطا کرد موسی، گفت اومدم شنیدم تو یه روایت داری، مضمونش نیست، اصلشو بگو. همونجا دم در گرفت برگشت و برفت. این برای که میشه باش زندگی یا یه بزرگ کرد. شما الان این دو تا روایت رو، در روایت سوم حضرت امام موسی کاظم میفرمان آخه مگه میشه توبه کنی منهای این که افق شخصیتت امام معصوم باشه بازی داری میکنی. خود برگردین این روایت را تو زندگی خودتون جدی نگاهش کنین چی دارن میگن. میخونم حضرت میفرماد لا خیر فی العیش الا للرجل، در این زندگی هیچ خیری نیست الا برای دو نفر، رجل یزداد و فی کل یوم خیرا، اونی که هر روز بر خوبیهاش و کمالات و معارف و اخلاق و خدماتش به مردم بیفزاید، زندگیشو در دستگاه خیر قرار بده، در روش بده. دیگه چی؟ آرجل نیت دارک و سیعتن به توبه، و کسی که گناه ها را از طریق توبه میخواد یه جوری جبران کنه. بعد میفرماند و انا له به توبه، چطوری برای این توبه واقع میشه؟ والله لا سجد حتی ینقطع عنقه ما یقبل الله ذلک منه الا به ولایتنا اهل البیت. فرمان به خدا قسم اگر از سجده اینقدر سجده کنه که این گردنش بشکنه قطع بشه، خدا ازش توبهش قبول نمیکنه. چرا؟ دستگاه رو بفهمی. این اگه دستگاه نفهمی کنه خب یعنی چه؟ خب میگه خدای الهی الاه نمیتونه رجوع کنه، اسمت میخواد برای عبور از گناه، همطوری که نیست که. دقت کنید به سخن حضرت، میفرماد چطوری توبه کنه الا اینکه باید الا به ولایتنا اهل البیت، یعنی نظرش این باشه که بناس بیاد در ذیل شخصیت امام معصوم، و حالا میبینه یه سری اشکالات داره، نمیدونم خدای نکرده دروغ، حق مسلمین، حق مردم، خب باید اینا رو پاک کنه تا بتونه بیاد ذیل و حقیقتا توبه معنا داره. بعد ادامه میدن الا و من عرف حق را، بدونی کسی که حق ما رو بشناس، حقشون چیست؟ مقام قدسی عرشی تا مقام فرشی و اتصال مقام فرشی به مقام عرشی، میگن این حق ما رو بشناس. جایگاه، به نظرم اگه بخوام ترجمه کنیم این ترجمه، جایگاه اینها رو در هستی بشناس. میگن الا و من عرف حقنا و رجس ثواب فینا، امید باشه که از طریق ما به نتیجه برسه. چرا؟ چون در حوزه اسمت اگر عبور کرد از گناه ها این جهت گیریش مشخص است. میگه نه، خیلی آدم ها نیستن که دزدی نمی کنن ولی دزدن، یعنی خیلی ها هستن که سیرشون طهارت نیست، اخلاق هم تربیت خانوادگی کن، خیلی ملل الان تو دنیا هستن که دوز نیستن ولی در حیله های بانک جهانی میفتن، بعد یه هم متوجه نیست که این همه ثروت تو اخوان مال تو نیست. به قول شهید متحری فرمان مگه میشه که یک تکنیکی بیاد این همه ثروت برای یک درست کنه بعدم بگه حق منه؟ شما میگن نه، علم حق بشره، اگر از طریق علمی که در طول تاریخ برای کسی یک توانایی به وجود اومده است، این نمیتونه بگه مال خودمه. یعنی معادلات جهان میگن نه، به هم نخورده است، به جهت اینکه علم تکنیک درست کرده ولی تکنیکو یه عده صاحب شده. حالا همین این آقای مایکروسافت حتما میدونین دیگه، میگن یعنی واقعا این رو ما میتونیم اسمش یه نحوه تجاوز به حقوق ملت ها نگذاریم، که به قول خودشون میگن که این آقا ثروت دو تا نصف کشور را یه جا مال خودش داره، یعنی سه تا کشورهای بالکان، ایتالیا و بلژیک و یکی دیگه هم، این سه تا کشور ایشون تنهایی مال خودش، پولی که داره این سه تا کشور رو داره. خب این که معلومه است بی خوده. حرفم و عنایت بفرمان، بفرماد نه، اگه اسمت در مقابل نشه، علی علیه السلام در مقابل نشه، گوی خب مال خودم، نمیتونید رجوع به حق بکنید. همه فرماد و رجز ثواب سینا، امید ثواب داشته باشه در سیر به سوی ما و رضیع. به 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 جمله بعدی، این جمله بعدی بیان قبلیه یا استقلالن هست؟ و رضیع به قوتهی، به همون که خدا براش میفرسته راضی باشه، یعنی نقش نکشه جیب مردم خالی کنه. و چی آخری؟ و ستر آورته، اهل عفت و عفاف باشه و دان به محبتنا، نزدیک بشه به محبت ما، فهو آمن و یامن قیامت. این در قیامت در یه امنیتیست، یعنی در امنیتیست، غیر اینست که تازه در اون مقام اعلای الهی باشه. چون دو تا بر دقت کردیم، اینجا بحث محبت به اهل البیت نیست، اینجا میگه کسی نمیتونه توبه کنه اگه این دستگاه رو داشته باشه که در کنار چی باشه؟ نزدیک بشه به محبت. ولی اونجا فرمود چی؟ اگر حب ما رو داشته باشه با ما محشور میشه. همیشه دقت کنید چقدر روایت رو حساب است. اینجا بحث این است که یک گناهکار اگه بخواد توبه کنه باید تو همین دستگاه باشه، که نمیشه حق ما رو نشناسه. فرمود که باید بیاد در زیر ولایت ما. بعد میگم یبن رسول الله چطوری؟ بعد میگن تو این دستگاه بیا، که حداقل این گرایش به حب ما رو در خودش نگذاره که بمیره. خدا به حقیقت اولیا و اصفیاءش حیاتی که منجر به انس بیشتر با روحانیت اهل البیت و تحقق ولایت آنها بر جان ما میشود، بر ما عنایت بفرمایید. صلی الله علی محمد و آل محمد.